اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بلعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث ما در رابطه با این بود که اگر در مسئله اول، در فرض اول از صور جواز بیع وقف، ما اومدیم و مال وقف رو فروختیم، این مطالبی که در فرض اول میگیم خیلیش تو فروض بعدی هم میادا، این تو ذهنتون باشه. حالا ما فعلا چون در محل بحث فرع اول داریم بحث میکنیم، تو قسم اول داریم بحث میکنیم، هی میگیم که قسم اول. حالا اگر مال وقف رو ما به دلیل اینکه قابل انتفاع نبود فروختیم، آیا واجبه با ثمنش مماثل اون رو بخریم یا واجب نیست؟ مثلا یه خانه‌ای وقف شده بوده برای شما، بعد این خانه در معرض تلف است، به طوری که اگه برید تو این خونه سکونت کنید خراب میشه، اگه انتفاع ببرید خراب میشه. خب رفتیم این خونه رو فروختیم، آیا با پولش لازمه بریم خونه بخریم یا نه میتونیم با پولش مثلا باغ بخریم، میتونیم با پولش ماشین بخریم، یه چیز دیگری بخریم وقف باشه. سلام. اینجا گفتیم در مسئله دو قول وجود داره. قول اول نظر مرحوم شیخ بود و نظر علامه در تذکره و ارشاد و جامع المقاصد، یعنی محقق ثانی در جامع المقاصد و جماعت دیگری، اینا میگفتن که نه، لازم نیست حتما مماثل بخریم، هر چی دیگه هم خریدیم که قابل انتفاع بود و اسلحه به حال موقوفون علیهم بود، این اسلحه بودن مهمه، اسلحه به حال موقوفون علیهم بود کافیه. در مقابل این قول جماعتی مثل علامه در کتاب مختلف و همچنین فخرالمحققین و شهید اول و ادعی دیگر، اینا قائلن نه، اگر مال وقف رو فروختید حتما باید مماثلش رو بخرید، جایگزین کنید. اگر خونه رو فروختید باید خونه بخرید به جاش، نه اینکه با پول خونه برید شما ماشین بخرید وقف کنید. دلیلشون چیه؟ دلیلشون اینه که ما باید ببینیم که مقصود واقف از وقف چی بوده، نزدیکترین چیز به مقصود واقف رو ما محقق کنیم. ایشون میفرمان مماثل اقرب است به مقصود واقف، چون مماثل به مقصود واقف اقربه، یعنی مقصود اصلی واقف که این خونه بوده، حالا که این خونه در معرض تلف نمیشه فروختیم، باید اقرب به مقصود واقف، یعنی یه خونه دیگری تا حدودی شبیه این نزدیک این تهیه کنیم. مرحوم شیخ به نظر علامه دو تا اشکال میگیرن. اشکال اولشون این هست که آقا اولا مقصود واقف ثبت و ضبط نداره، یعنی این نیست که همیشه مقصود واقف یه چیز باشه. گاهی موقع ها واقف یه خونه اینجا خریده وقف کرده بر طلاب، خب ولی وقتی ازش میپرسیم مقصود شما از وقف این خونه بوده چیه، میگه من مقصودم این بوده که این همین خونه توسط واقف مورد استفاده قرار بگیره، مورد انتفاع قرار بگیره. اما گاهی موقع ها یه واقفی این همین خونه رو وقف کرده، وقتی بهش میگیم قرضت چیه، میگه که آقا من قرضم اینه که این موقوفون علیهم یه استفاده‌ای ببرن، حالا این خونه خصوصیت نداره، این خونم نشد یه چیز دیگه، من میخواستم یه خدمتی به طلاب بکنم، این خونه رو خریدم، طلبه‌هایی که حجره ندارن، نهار ندارن، بیان از این خونه استفاده کنن. پس گاهی موقع‌ها قرض واقف تعلق میگیره که موقوفون علیهم از خصوص این خونه استفاده کنن، گاهی موقع ها قرضش تعلق میگیره نه، موقوفون علیهم استفاده کنن، حالا این خونه و اون خونه مهم نیست، منتها حالا رفته بازار این خونه رو خریده وقف کرده و الا این خونه خصوصیت نداشته. گاهی موقع هم نه، قرض واقف هر انتفاعی نیست، قرض واقف اینه که مثلا از ثمره این باغ، از میوه این باغ استفاده کنن. موقوفون واقف یه باغی رو وقف کرده برای طلبه ها، قرضش این بوده که طلبه ها برن تو این باغ توت بخورن، زردالو بخورن، آلوچه بخورن، انار بخورن. اگر بگیم که آقای واقف این طلبه ها میخوان این باغ رو بدن اجاره، پول اجاره شو بگیرن، میگه نه من خیلی موافق با این کار نیستم. یعنی تو ذهنش این نبوده که موقوفون علیهم هر جور خواستن انتفاع ببرن ولو بدن اجاره، پول اجاره شو بگیرن، نه، تو ذهنش بوده فقط و فقط از میوه این باغ استفاده کنن. پس دیدید ما الان سه جور برای شما فرض کردیم یه جا واقف غرضش اینه که فقط و فقط از این عین استفاده کنن نه غیرش، یه جا واقف میگه من برام عین مهم نیست، مهم اینه که این موقوفان علیهم استفاده کنن، حالا از این عین یا چیز دیگری مهم نیست. یه جا میگه من مقصودم اینه که موقوفان علیهم فقط از میوه این باغ استفاده کنن، نه هر استفاده‌ای که خودشون دلشون خواست. ببینید چقدر متفاوته. تو همین فرع سومی که مثال زدیم که واقف نیت کرده که شما از میوه باغش استفاده کنید، باغ رو وقف کرده بر شما، ولی غرضش این بوده که شما تو این باغ زردالو و آلوچه و انار بخورید، نه اینکه باغ رو اجاره بدید. حالا اگر این باغ در معرض تلف بود، شما از این باغ نمیتونستید استفاده کنید، رفتید فروختید، با پولش اومدید باغ بخرید، دیدید تو این منطقه باغ دیگری وجود ندارد، مجبور شدید برید توی شهر دیگه باغ بخرید، که اگر توی شهر دیگه باغ بخرید امکان رفتن و چیدن زردالوهاش برای شما فراهم نیست، حتی امکان نقل و انتقال زردالوش هم فراهم نیست. یعنی تو اون شهر دیگه اگه باغ خریدید یه نفر باید میوهشو بچینه بفروشه پولشو برای شما بفرسته. خلاصه واقف یه باغی رو وقف کرده بوده شما از زردالوهاش نوش جان کنید، این باغ تلف شده، شما که میخواید با پولش یه چیز دیگری بخرید، یا باید یه چیزی غیر از باغ بخرید، یه خونه بخرید بدید اجاره، یا اگه خواستید باغ بخرید باید برید یه باغی توی شهر دیگه بخرید که امکان استفاده از میوهش برای شما نیست، پول میوهش رو ممکنه برای شما بفرستن. اینجا شما چجوری میخواید مقصود واقف رو مراعات کنید؟ آیا ممکنه مقصود واقف این بود که شما زردالو بخورید، اما شما چه باغ بخرید چه غیر باغ، چه مماثل بخرید چه غیر مماثل، زردالو به شما نمیرسه، پول به شما میرسه تهش. پس ببینید مراعات مقصود واقف همیشه شدنی نیست. اولا مقصود واقف ثبت و ضبط نداره، ممکنه هر جایی یه چیزی مقصودش باشه، ما که علم غیب نداریم مقصودش چی بوده. ثانیا اونجایی هم که میدونیم گاهی موقع ها مراعاتش ممکن نیست. پس این اشکال اول به مرحوم علامه که میگفتن باید به اصطلاح کاری بکنیم مماثل تهیه کنیم، چون مماثل اقرب است به مقصود واقف. اشکال دوم، جناب علامه، حالا به فرض که ما مقصود واقف رو بدونیم، به چه دلیل ما باید اقرب به مقصود واقف رو تهیه کنیم؟ کی گفته؟ شما نهایتاً میگید که الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها، روایت میگه باید وقوف به حسب آنچه که واقف وقف کرده عمل بشه در موردش. بله، ولی آیا این روایت میگه بر حسب آنچه که غرض واقف بوده، یا روایت میگه بر حسب آنچه که واقف وقف کرده ابراز کرده؟ روایت نمیگه اون چیزی که تو کله واقف بوده شما به حسب اون عمل کنید، روایت میگه به اون شکلی که واقف وقف کرده. پس ما قبول داریم وقف نامه رو بیاریم بخونیم ببینیم واقف چی وقف کرده. واقف میگه من این باغ را وقف کردم برای طلاب، اما اینکه غرضش چی بوده ما لازم نیست طبق غرضش عمل کنیم، ما فقط لازمه بر اساس وقف نامه عمل کنیم، بر اساس انشاء وقفش عمل کنیم، نه آنچه که در ذهن او بوده. مراعات غرض خلاصه واجب نیست. این دوتا اشکالیه که به مرحوم علامه میگیرن. عبارت رو بخونیم ببینیم که به کجا میرسیم. جلسه قبل گفتیم و من ما ذکرنا ایزن یظهر و عدم و وجوب شراء المماثل للوقف، از آنچه که ذکر کردیم ظاهر شد عدم وجوب شراء مماثل، لازم نیست اگه وقف و فروختیم این همون بخریم. بعد یه چهار تا خط بیاید جلوتر، خلافاً للعلامه و ولدهی و شهید، توی مسئله مخالفت کردیم با علامه و فخرالدین و شهید و جماعتی که اونا چی گفتن؟ فاوجب المماثله مع الامکان، اونا مماثلت رو در صورت امکان واجب کردن. دلیلشون چیه؟ لکون المثل اقرب الی مقصود الواقف. کبرای استدلال، مقصود واقف مراعاتش واجب است، صغراش هم اینه مثل اقرب است به مقصود واقف، نتیجه چی میشه؟ اینکه مراعات مثل مماثل واجب است. و فیه اشکال میگیریم، اشکال اولمون رو داخل پرانتز میگیریم، و فیه مع عدم انضباط غرض الواقف. اولا غرض واقف منضبط نیست، این نیست که بگیم همه جا غرض واقف یکیه، هر جایی ممکنه واقف یه غرضی داشته باشه که ما خبر نداریم. مثلا از قد یتعلقو، سه تا شماره بزنید، سه جور غرض ایشون میخوان برای شما بیان کنن. از قد یتعلقو این اولیشه، قد یتعلقو غرضه به کون الموقوف عیناً خاصتن، چون گاهی موقع ها تعلق گرفته غرضش به این که موقوف یه عین خاصی باشه. یعنی واقف میگه این مغازه، این خونه چون بغل خیابون اصلیه، بغل مدرسه علمیه است، از اون طرفش هم مسجد قرار داره، من میخوام اینو وقف کنم برای خونه عالم، اینو میخوام وقف کنم. شما اینو بفروشی بری سالاریه یه خونه بخری وقف کنی برای خونه عالم، اینو من نمیخوام. واقف قرضش تعلق گرفته به اینکه این خونه وقف باشه، این عین خاص، چون موقعیت خوبی داره، بغل مسجد، بغل مدرسه است. دقت فرمودید؟ پس قد یتعلق قرضه به کون الموقوفه چی؟ عیناً خاصتاً، یعنی خصوص یک عینه. شماره دو، و قد یتعلق به کون منفعت الوقفه مقداراً معیناً من دون تعلق غرض بالعین. گاهی موقع ها تعلق گرفته غرضش به اینکه منفعت وقفه یه مقدار معینی باشه، بدون اینکه تعلق گرفته باشه غرضش به یه عین خاصی، یعنی غرضش به این خونه و اون خونه تعلق نگرفته. ایشون مثلا دیده که برای طلبه ها برجی یه تومن دو تومن پول خیلی خوبه، میخواد یه چیزی وقف کنه که برجی یه تومن دو تومن به این طلبه برسد، یه مقدار معینی از منفعت ملاکشه، ملاکش عین خاص نیست. حالا اون منفعت چه از این خونه به دست بیاد، چه از اون مغازه به دست بیاد، یا هر چیز دیگری. پس گاهی تعلق گرفته غرض به اینکه مقدار خاصی از منفعت به اصطلاح به موقوفان علیهم برسه، بدون اینکه غرضش تعلق گرفته باشه به عینی. حالت سوم، و قد یکون الغرض خصوص الانتفاع به ثمرته. گاهی موقع هم غرض خصوص انتفاع به ثمره و میوه اون باغ هست مثلا، و الا عینش و قیمتش و مقدارش و اینا خصوصیت نداره، فقط من غرضم اینه که از میوه این باغ شما انتفاع ببرید، حالا مقدارش چقدر باشه مهم نیست. برای آخری توضیح میدن، کمال و وقف بستانن لینتفع او به ثمرتهی و بیعه، همچنان مثل اینکه وقف کنن یه بستانی را تا نفع ببرن از اون موقوفون علیهم، تا نفع ببرن موقوفون علیهم با میوه اون بستان، فبیعه، پس اون بستان فروخته میشه. فدار الامر بین ان یشترا به ثمنهی بستانن فی موضع لا یصل الیهم الا قیمت الثمره، و بین ان یشترا ملک آخر یصل الیهم اجرت و منفعته. الان که اون باغ رو فروختیم، امر دائر است بین اینکه خریداری شود با ثمن آن یک بستانی در یک موضع دیگری در یک شهر دیگری که نمیرسد به موقوفون علیهم مگر قیمت میوه ها، خود میوه ها تا بیایم از اون سر دنیا بیاریم خراب شده، فقط قیمتشو میتونیم به اینا بدیم. نزدیک این باغ باغ دیگری وجود نداشته، رفتیم شهر دیگه ای باغ خریدیم، یا باید این کارو بکنیم و بین این که بخریم یه ملک دیگری غیر از باغ که برسد به موقوفون علیهم اجرت منفعت آن، یعنی بریم یه دهن مغازه بخریم، پول اجاره مغازه رو بدیم به موقوفون علیهم، آیا کدوم یک از این دوتا به نظر شما به غرض واقف نزدیک تره؟ واقف یه باقی رو وقف کرده بود که زردالوش رو شما طلبه ها نوش جان کنید، باقه رو فروختیم، حالا یا باید بریم یه باقی توی شهر دیگه بخریم محصولش رو بفروشن پول زردالوش رو به شما بدن، یا اینکه تو همین جا یه مغازه بخریم اجاره مغازه‌شو به شما بدیم. در هر صورت میوه به شما نمیرسه، پول به شما میرسه. کدوم یکی از این دوتا به غرض واقف نزدیکتره؟ توضیح میدن، فإن الأول و إن کان مماثلا إلا أنه ليس أقرب إلى غرض الواقف، چرا که اولی هرچند که مماثل است إلا اینکه أقرب به غرض واقف نیست. در واقع ایشون اشکال این اشکالشون میشه دو جور توضیح داد. از یه طرف میفرمان غرض واقف ثبت و ضبط نداره، ما نمیدونیم مثلا غرضش چیه، یه جا غرضش به عینه، یه جا به مقدار منفعته، یه جا به میوه است، این یه جور اشکاله. یه جور اشکال دیگه اینه که به فرض که غرضش هم بدونیم، گاهی موقع ها مراعات غرض ممکن نیست. حالا این اشکال دومی باشه، میگیم که علامه هم گفتن مع الامکان، در صورتی که امکانش باشه، ولی اشکال اولی اگه باشه که غرض ثبت و ضبط نداره اشکال خوبیه. این اشکال اول بود. اشکال دوم، این یعنی چی؟ یعنی که منفعت خصوص این خانه رو میوه، مثال سوم بود، یه باقی رو وقف کردم منتها غرض من اینه که شما فقط از این باغ میوه این باغ استفاده کنی، اجاره این باغ استفاده کنی، باغ دیگه ای باشه، ساختمون دیگه ای باشه، من موافق نیستم. مثل اون خونه عالمه که من این خونه رو چون موقعیت خوبی داشت وقف کردم خونه عالم باشه چون بغل مسجد بود. حالا شما این خونه رو بفروشی یه خونه دیگه بخری، من اون خونه رو نمیخوام وقف کنم، موافق نیستم.
میگم که اگر مثلا چند سال بگذره من مثلا این باغو میوه کمی بده، ولو اینکه کم بده قرار بود باغو بین که میوه کم استفاده بشه یا شاید
ببین الان بحثو دارید خارج میکنین. ما محل کلاممون جاییه که این باغ اولی، باقی که واقف وقف کرده دیگه قابل انتفاع نیست در حالی که اینش باقیه، یعنی اگه انتفاع ببریم این از بین میره. اینی که شما فرض میکنید باغ میوه داره میوهش کمه، اونجا ما حق فروش نداریم، ولو میتونیم بهتر بخریم ولی مطلقا حق فروش نداریم. بالاخره این باغ وقف شده و هنوزم قابل استفاده است، ولو میوهش کم باشه ولی هنوز قابل استفاده است، پس حق فروش نداریم. اون خارج از محل کلام ماست. اشکال اصلی ایشون و فیه، اشکال گرفتن به علامه و فیه، این اشکال اول داخل پرانتز بود. اشکال دوم انه لا دلیل علی وجوب ملاحظه الاقرب الی مقصوده، اصلا دلیلی نداریم که واجب باشد مراعات اقرب به مقصود واقف. لیجری الوقوف علی حسب ما یوقفها اهل، تا اینکه جاری شود وقوف بر حسب آنچه که واقف وقف کرده. یعنی آقا شما درسته که گفتن الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها، درسته که میخواهید نیت واقف رو مراعات کنید، ولی مراعات نیت واقف اینه که اون وقف نامه رو عمل کنید، نه آنچه که تو ذهنش بوده، غرضش بوده. غرضش به خودش ربط داره و خدای خودش، اون چیزی که انشاء کرد رو شما باید تبعیت کنید. برای عمل به وقف لازم نیست برید سراغ غرضش. این اشکال اصلی مرحوم شیخ هست. فالحاصل نتیجه ان الوقف مادام موجودن به شخص لا یلاحظ فیه الا مدلول کلام الواقف، وقف تا مادامی که موجود است به شخصه، یعنی عینش باقیه، ملاحظه نمی شود در آن مگر مدلول کلام واقف، یعنی تا مادامی که این باغ باقیه ما عین کلام واقف رو باید عمل کنیم، غرضش و اینا رو کار نداریم. و اذا بیعه، و زمانی که فروخته شد باغ، و انتقل السمن الى الموقوف علیهم، و منتقل شد سمن به موقوفان علیهم، لم یلاحظ فیه الا مصلحتهم، ملاحظه نمی شود در اون مگر مصلحت موقوفان علیهم. پس اگه فروختید اصلا قرض واقف و وقفنامه و اینا همه رو بریزید دور، فقط مصلحت موقوفان علیهم. تا وقتی هم هست با قرض واقف کار نداشته باشید، به وقفنامه، به صیغه وقف عنایت کنید. تمام شد رفت. هاذا خب یه موقع امکانش هست شما این باغ رو با یه باغ دیگه محافظه کنید، باید این کار رو انجام بدید. ولی اگر امکانش نبود شما بخواید این باغ رو محافظه کنید با یه باغ دیگه، کسی قبول نمیکنه. مجبورید اول تبدیل کنید به پول، به ثمن، حالا نقد، حالا هرچی باشه. بعد با ثمنی که گرفتید برید یه مماثلی تهیه کنید. ایشون فرضشون اینه که مماثل، امکانه به اصطلاح معاوضه مستقیم این باغ در مقابل یه مماثلش نبوده، رفتید فروختید، بعد حالا با ثمنش میخواید بخرید. یعنی شما نه دیگه، مماثل وقتی میگن یعنی مماثل با اون چیزی که وقف شده، نه مماثل با سمن.
تموم شد، یعنی از اینجا بعد دیگه اگه مماثلی هست بعد با این چیزی که
نه، این که هیچ دلیلی نداریم بر مماثل این سمن. حالا مماثل خود معوض، شما میگید شکسته شد، اونا میگن شکسته نشد، اونا میگن قرض واقف تعلق گرفته بوده به باغ، حالا نشد، برو مماثلشو تهیه کن. اونا نظرشون اینه که اون اولی شکسته نشد. ولی اگه از اون صرف نظر کردیم گفتیم مماثل باغ لازم نیست، این مماثل سمن هیچ دلیلی نداره، هیچ کس هم قائل نشده که مماثل سمن رو با تهیه کنیم. خب یه قسمتی اینجا داریم، یه عبارتی از علامه ایشون در کتاب تذکره نقل میکنن، بعدش هم میگن این کلامی که از علامه نقل کردیم یه نکات مثبتی داره، یه نکات منفی داره. نکات منفی یعنی حالا اشکالاتی داره. من یه تیکر و فاکتور میخوام بگیرم با اجازه شما، برای اینکه بتونیم تندتر پیش بریم. یه نصف صفحه یا یه صفحه رو نمیخونیم، میریم سراغ بحث بعدی. خودتون مطالعه کنید این قسمتو. چی؟ مصلحت هم، مصلحت موقوفون علیهم دیگه. پس از هازا و قال العلامه تو فی مکیه تذکره تا صفحه بعدش انتها عبارت علامه هلی هست. بعدش هم میفرمان ولا یخفا علیک مواقع الرد و القبول فی کلام مخفی، نمونه بر شما جایگاه های اشکال و قبول، رد و قبول در کلام ایشان. یعنی یه نکاتی دارن که موافقه با حرفای ماست میپذیریم، یه نکاتی دارن که مخالفه نمیپذیریم، اینو دیگه به خودتون واگذار میکنیم. مطلب بعد، آقا اگر قرار شد مال وقف رو بفروشیم کی بفروشه؟ الان این خونه وقف شده بوده برای طلاب، ما طلاب خلاصه فعلا مالک این خونه هستیم، بعد از ما هم قرار بتون متأخره مالک این خونه باشن. الان این خونه قابل انتفاع نیست و انتفاعش مستلزم تلف این خونه است، ما میخوایم این خونه رو بفروشیم، کی باید بفروشه؟ وظیفه کیه فروختن این خونه؟ ایشون میفرمان که من که مالک این خونم، بطن موجود، من که بطن موجودم که مالکم، قطعا یه طرف معامله من هستم. بتون متأخر نسل های بعدی نیستن الان که بیان بفروشن، پس ما احتیاج داریم یک قیمی از طرف اونها، یه نفر که ولایت بر اونها داشته باشه بیاد از طرف اونها بفروشه. کیه که از طرف اونها ولایت داره؟ قیم اونهاست، حاکم شرعه. پس این مال وقف رو که من میخوام بفروشم، چون هم ملک منه هم ملک بتون متأخره، من با توجه به اینکه خودم مالکم میام، حاکم شرعم به خاطر اینکه قیم بتون متأخره هست میاد، با هم دیگه میشینیم کنار هم میفروشیم به یه مشتری. درست شد؟ این نظر مرحوم شیخ. بعضیا اومدن یه احتمال دیگری رو مطرح کردن، گفتن که ببینید وقف معمولا یه ناظر عام، یه ناظر داره، ناظر خاص نه ناظر عام، ناظری که توسط واقف معین شده، یعنی اون کسی که این خونه رو وقف کرده برای ما طلبه ها اومده گفته که آقای دنیا دیده، چون شما دنیا دیده هستی و تجربه داری، بیا بشو ناظر این وقف، متولی این وقف، امور این وقف رو شما مدیریت کن، در امور مختلفش، در معظم اموری که مربوط به این وقف هستن شما تصمیم گیری کن. ایشون میشه چی؟ ناظر خاص وقف که از طرف واقف معین شده. بعضیا گفتن اگر این خونه در معرض تلف بود باید ایشون بیاد متولی فروشش بشه، نه من موقوف علیه. اینم به عنوان یه احتمال مطرح شده. مرحوم شیخ این احتمال رو خیلی نمیپذیرن. ایشون میفرمان که آقا ببینید وقتی که واقف اومده گفته آقای دنیا دیده شما نظارت کن بر این وقف، منظور واقف از این که نظارت کن چی بوده؟ این بوده که این وقفه تا مادامی که هست، این خونه تا مادامی که هست، امور مرتبطه به اون رو شما متصدی باش. در صورتی که این خونه هنوز وقفه، شما کاراشو انجام بده، اگه اجاره دادن داره، کارهای شهرداری داره، عوارض داره، قبض آب و برق داره، تعمیرات داره، احتیاج داره که پشت بومش ایزوگام بشه، کارهای این چنینیشو شما انجام بده تا مادامی که هست. اما اگر یه روزی این خانه داره از وقف بودن در میاد، احتیاج داره که ما این وقفو باطل کنیم، بفروشیم این خونه رو، آیا این کار رو هم واقف به ایشون موکول کرده یا نه؟ مرحوم شیخ میفرمان معلوم نیست. معلوم نیست واقفی که گفته آقای دنیا دیده شما امور این خانه رو به عهده بگیر، اذنش شامل حتی باطل کردن وقف و فروختن وقف هم بشود. نه، واقف داره میگه این خونه تا وقتی که هست کارا و حمالیاش به عهده شما، اما اگه روزی قرار شد از وقف بودن در بیاد، همچی اذنی به ایشون نداده، لذا خود من موقوفون علیه به اضافه حاکم شهر باید این کار رو انجام بدیم. پس دو احتمال مطرح کردیم، احتمال دوم رو رد کردیم، موند کدوم احتمال؟ همون احتمال اول. ببینید ولا یخ از میخوام ثم ان المتولی للبی هو البطن الموجود به زمین متل حاکم القیم من قبل سایر البطون. متولی بی، حالا که این مال وقف رو قرار شد بفروشیم، متولی بی کسی که عهده‌دار این بی هست، بطن موجود هستن به همراه حاکمی که قیم است از طرف سایر بطون. پس با توجه به اینکه همه مالکین باید حضور داشته باشن، باید اذن بدن، من بطن موجود از طرف خودم هستم، اما از طرف بطون بعدی حاکم میاد. این احتمال اول که نظر خود ایشون هم هست. احتمال دوم و یحتمل ان یکون هازا الا ناظر، البته امکان اگر که ناظری داشته باشیم، محتمل است که این بی، تولی بی بر عهده ناظر بوده باشد. این کان ناظرون، کان اینجا کانه تامه است، یعنی اگر باشد، اگر بوده باشد یک ناظری، چون بعضی موقع ها تو بعضی از وقفا ناظر مشخص نشده، ناظر خاص، که بعد باید بریم سراغ ناظر عام که همون حاکم شرعی. چرا؟ دلیلشون چیه؟ لأنه المنصوب لمعظم الامور الراجعت الى الوقف، به خاطر اینکه ناظر نسب شده است از طرف واقف برای امور عظیمی که برمیگردد به وقف. واقف امور عظیمی که به وقف برمیگرده، معظم امور وقف رو به ایشون واگذار کرده. آقا چه امری مهمتر از بیع؟ بیع این خونه مهمتره یا نمیدونم پرداخت عوارض شهرداری و ایزوگام کردن پشت بوم و سرویس کولراش؟ این خونه ای که وقف کردن بر ما و آقای دنیا دیده شده الان ناظره بر وقف و واقف گفته معظم امورش با شما باشه، آیا ایزوگام کردن پشت بوم و سرویس کولر و پرداخت عوارض و اینا معظم امورن یا فروختنش؟ ایشون میگن مهمترین امر از همه اینا مهمتر فروختنه، پس فروختنم به ایشون موکول شده. پس لأنه المنصوب لمعظم الامور راجعت الالوقف و منها بیعه و منها بیعه، اینو دیگه ما اضافه کردیم. از جمله معظم امور چیه؟ فروختن اون وقفه. الا ان یقال، از اینجا اشکال میگیرن، الا ان یقال بعدم انصراف وظیفه المجعوله من قبل الواقف الى التصرف في نفس العين، مگر اینکه گفته شود به عدم شمول وظیفه‌ای که قرار داده شده است از طرف واقف به این تصرفی که در خود عین هست. یعنی واقف گفته تصرف کن امور مربوط به این خونه رو انجام بده، نه اینکه مستقیم بیا این خونه رو بفروش. اجازه واقف شامل فروختن و تصرف در خود عین نمی شود. واقف در واقع گفته منافعش رو شما مدیریت کن، اما خود عین رو نه، همچین اذنی نداده. پس مگر اینکه گفته شود به عدم انصراف وظیفه‌ای که قرار داده شده است به تصرف در خود عین. تموم شد. و ظاهر و سقوط و نظارته ان بدل الوقف. یه نکته دیگه هم بگیم، آقا اگر که آقای دنیا دیده ناظر بر این خونه بودن، ناظر بر وقف خونه بودن، ما خونه رو فروختیم به جاش مغازه خریدیم، باغ خریدیم، بازم ایشون ناظرن؟ ایشون میفرمان ظاهر سقوط نظارت ناظر هست از بدل وقف. بعد میفرمان و یحتمل بقاءه، احتمال هم داره که نظارت ایشون باقی باشه. چرا؟ لتعلق حقه بالعین الموقوفه فیتعلق به بدلها، به خاطر اینکه حق ایشون تعلق گرفته به عین موقوفه، حالا که حقشون تعلق گرفته به عین موقوفه پس به بدلش هم تعلق میگیرد. پس دو احتمال بود که آیا ناظر در بدل هم ناظر هست یا نیست. احتمال اول این بود که نیست، احتمال دوم هست. تمام شد. مطلب بعد بفرمایید. نه دیگه، در مورد خود وقف هم اشکال گرفتیم دیگه. این دو تا مسئله است. ناظر آیا میتونه بفروشه یا نمیتونه بفروشه؟ حالا یا شما میگید میتونه، یا میگید وظیفه‌شه بفروشه، یا میگید نیست. در هر صورت حالا اگه فروخته شد، چه خود ناظر بفروشه چه موقوفان علیهم بفروشن، آیا اون بدلی که میخرن بازم ایشون نظارت داره یا نداره؟ مسئله آخر ایشون این بحث رو مطرح کردن که ایشون نظارت بر بدل دارد یا ندارد، یعنی امور معظم امور بدل کماکان به عهده ایشون هست یا نیست.
یعنی نظارت روی بدل جهت بیع نیست،
روی همه امور. این نظارت ایشون تو صرف منافعه. خب اون خونه رو اجاره بدن، پولش رو تقسیم کنن بین موقوفان علیهم مثلا، یا یه سری از پولش رو خرج تعمیرات اون خونه بکنن. بدلش هم همینجور، منافعش رو چجوری مدیریت کنن به عهده ایشونه. اما تصرف در عین که خود خونه رو بفروشن، بدل رو بفروشن، اینو ایشون میفرمان که اون اذن واقف منصرف هست از این، یعنی این رو شامل نمیشه. خب آقا اگر که ما قرار شد بدل بخریم، ما هی فروع جزئی، امروز یه 4-5 تا فرع داریم، اگه بتونیم تموم کنیم برسونیم به بحث بعدی خیلی خوبه. ما اومدیم و این خونه رو فروختیم، خب ثمنش رو گرفتیم، این خونه وقف بود، در معرض تلف بود، ما رفتیم فروختیم، 1 میلیارد به عنوان ثمن این خونه گرفتیم. حالا میخوایم بریم چیکار کنیم؟ بدل بخریم. رفتیم مماثل بخریم، مماثل نبود. مماثل که نبود باید بریم چیکار کنیم؟ باید بریم یه غیر مماثل بخریم، اما غیر مماثلی که قابل انتفاع بوده باشد، یعنی یه چیزی که موقوفان علیهم بتونن از اون استفاده کنن. اگر که من با مال وقف برم دلار بخرم بذارم تو حساب، آیا موقوفون علیهم میتونن استفاده کنن؟ نمیتونن دیگه. ما باید یه خونه بخریم که موقوفون علیهم بیان توش بشینن، یه ماشین بخریم که موقوفون علیهم سوار شن، یه باغ بخریم که برن اونجا کیف کنن. ولی اینکه بریم دلار بخریم بذاریم تو بانک، پولشون هست ولی قابل انتفاع نیست، مگه اینکه دلارا رو شب بذارن زیر سرشون بخوابن نرم باشه خوب خوابشون ببره، و الا اون دلار پول قابل انتفاع نیست. پس باید ما با ثمن یه چیزی بخریم که قابل انتفاع باشه، ولو مماثل نیست، ولو مماثل نیست اون عین رو بذاریم از منافعش موقوفان علیهم استفاده کنن. حالا اگر امکانش نبود، یعنی خونه رو فروختیم، نه مماثل خونه و نه غیر مماثل خونه چیزی که منافعش رو بتونن موقوفان علیهم استفاده کنن موجود نبود، چه کار کنیم؟ آیا ثمن رو بدیم به همین بطن موجود، بطن موجود برن خرج کنن؟ ایشون میفهمن نه، این ثمن مال بطن موجود نیست، فقط مال بطون متأخرم هست. ثمن رو برید بذارید پیش یه امین دنیا دیده که این ثمن رو برای شما نگه داره تا شرایطی فراهم بشه که یک بدلی که قابل انتفاع باشه بخرید. درست شد؟ حالا فرض کنید که یه سال این ثمن رو در نزد یک امینی قرار دادیم، حالا یه خونه پیدا شده که برای موقوفون علیهم قابل انتفاع هست، میتونن از منافعش استفاده کنن، ولی میریم بخریم، فروشنده میگه من به شرطی میفروشم که تا یه سال حق خیار داشته باشم، اینجا واجبه بخریم یا نه؟ چون ممکنه ما بخریم برای موقوفون علیهم 6 ماه شد بایه بیاد فسخ کنه خونه رو دوباره از ما پس بگیره. ایشون میفرمان اینجا واجب نیست بخریم، مگر اینکه بطن موجود شاکی بشن بگن شما این ثمن رو نگه داشتید برای بطون متأخره، ما که بطن موجودیم اینجا هیچی بهمون نمیرسه. اگر بطن موجود درخواست کنن، اون امینه مجبوره بره با همون بیع خیاری یه چیزی بخره که این بطن موجودم از منافعش استفاده کنن. ولی اگر که موقوفان علیهم بطن موجود درخواست نکنن، میتونن صبر کنن تا شرایط فراهم بشه که یک بدلی که قابل انتفاع هست بخرن که خیاری هم نبوده باشد. اینم بخونیم از رو عبارت، ثم انه لولم یکن شراء و بدل، لولم یمکن شراء و بدله ولم یکن ثمنو مما ینتفع بهی مع بقاء عینه کن نقدین. اگر که ممکن نبود شراء بدل، خب و ثمن هم به گونه ای باشد که از اون چیزهایی نیست که نفع برده می شود از آن مع بقاء عینهی. آقا یه موقع به جای ثمن خونه به ما گاو و گوسفند دادن، خب گاو و گوسفند میشه ازش استفاده کرد، شیر میده، نمیدونم بچه به دنیا میاره، اینا از منافع شما میتونید استفاده کنید. ولی اگر پول به شما بدن، این دیگه از منافعش شما نمیتونید استفاده کنید. پس اگر شراء بدل ممکن نبود، ثمن هم از اون چیزایی بود که در صورت بقاء عینش قابل انتفاع نبود، مگه اینکه بردارید تلف کنید، خرج کنید، در این صورت فلا یجوز دفعه الی البطن الموجود، جائز نیست دفع ثمن به بطن موجود، نمیتونید ثمنو بدید به بطن موجود خرج کنن. لما عرفتم من کونهی کل مبی مشترکن بین جمیع البطون، به خاطر آنچه که دانستید که این ثمن هم مثل خود مبی مشترک بین همه بطونه، بطن اول دوم سوم، پس نمیتونیم بدیم به بطن اول نابودش کنه. و هینه ازن، حالا که اینجور شد، فیوزا و اند امینن، اینو در نزد یک آدم امانتداری قرار میدیم، حتی یتمکن من شراء ما ینتفع به، تا متمکن بشه از خریدن آنچه که از اون انتفاع برده میشود. ولو مع الخیاره، ولو مع الخیار الی مدتن، هرچند که اون بیع با خیار بوده باشد تا مدت، یک مدت زمان مشخصی، مثلا بایه بگه من یه سال برای خودم حق خیار جعل میکنم، اون زمانی که اون شخص امین میتونه جائزه که بفروشه و بدل رو تهیه کنه. اما اگر که موقوفون علیهم بطن موجود درخواست کنن، اینجا دیگه واجب میشه حتما اون امین این کار رو انجام بده. تا حالا بیع خیاری جائز بود بره بخره، اما ولو طلب ذالک البطن الموجود، ذالک اشاره داره به شراء مع الخیار، اگر طلب کنن این خریدن با حق خیار را بطن موجود، در این صورت فلا یبعد وجوب و اجابته، بعید نیست که واجب باشه بر اون امین که بطن موجود رو اجابت کنه. ولا یعطل السمن، و معطل نکند سمن را، حتی یوجد ما یشترا بهی من غیر خیار، تا اینکه پیدا بشه یه چیزی که بخره بدون خیار. اگه من بطن موجود اعتراض کنم بگم آقای امین پول خونه رو برداشتی گذاشتی تو حساب، اون وقت ما اینجا بدبخت بیچاره خونه نداریم، برو یه بدلی بخر، ولو بدل رو با بیع خیاری بخری، اینجا واجب میشه که این کار رو انجام بده. بعد میفرمان آقا آیا اون امین میتونه تجارت کنه یا نه با این سمن؟ خوب دقت کنید، خونه ما رو فروختن، خونه ما موقوفان علیهم رو فروختن، میخواستن بدلش رو بخرن نشده، امکان خریدن بدل نبوده، سمنش الان موجوده، آیا این سمنی که گذاشتیم در دست امین جایزه باهاش تجارت کنه سودش اضافه بشه یا جایز نیست؟ بره تو بورس سرمایه گذاری کنه یه دفعه نصف بشه، حالا نه چند برابر بشه، آیا جایزه یا جایز نیست؟ ایشون میفرمان که اگر که این کار به مصلحت باشه و بطن موجود اجازه بدن جایزه. پس میفرمان نه، من تیکه تیکه توضیح میدم چون خیلی فروع مختلفه، یه دفعه همه رو توضیح بدم بعد تو عبارت قاطی میشه، دونه دونه فروع توضیح میدیم میریم جلو. نه ام لو رضی الموجود بالاتجار، اگر راضی بشن موجودات زنده، موجود یعنی چی؟ بطن موجود، اگر راضی بشن بطن موجود به اتجار، اتجار یعنی تجارت کردن، بهی، بهی میخوره به سمن. محل کلام ما کجاست؟ اونجاییه که ما خونه رو فروختیم، سمن رو گرفتیم، نتونستیم بدل تهیه کنیم، سمنه فعلا دستمون مونده. اگر راضی بشن بطن موجود به اتجار به وسیله سمن، و کانت المصلحت فی التجار، و مصلحت هم در تجارت بوده باشد، جازم المصلحت الى ان یوجد البدل، جائز است تجارت به همراه مراعات مصلحت تا زمانی که یافت شود بدل، تا زمانی که بتونیم بدل اون مال موقوف رو تهیه کنیم. نمازیم. یه سوال دیگه، آقا اگه تجارت کردیم، ما خونه رو فروختیم چقدر؟ گفتیم قیمتش رو 1 میلیارد داره، خونه رو فروختیم 1 میلیارد، رفتیم بدل بخریم، گفتن بابا با 1 میلیارد که بدل به شما نمیدن که، خلاصه این سمنه دستمون مونده بود تا بدل تهیه کنیم، رفتیم تو کار تجارت و بورس و اینا، این 1 میلیارد شد 1.5 میلیارد، اون اولای بورسه، هنوز آخراش نشده که کم میشه، این 1 میلیارد شد چقدر؟ شد 1.5 میلیارد. آیا این نیم میلیارده در واقع 500 میلیونه که سوده ربحه، مال بطن موجوده یا مال بطون متأخرم هست؟ اینجا ممکنه که کسی بگه که سود دیگه، نماء دیگه، نماءات برای بطن موجودن، یعنی اگه ما یه گاوی داشته باشیم که شیر بده، شیرش مال کیه؟ مال بطن موجوده، اونم ربح هم نماءه. ایشون میفهمن نه، این ربح با نماء فرق میکنه، این ربح نما نیست، این ربح در مقابل اون معوض قرار گرفته، پس به همه باید برسه، به بطون متأخرم میرسه. میفرمان بر ربح تابع اون للاصل، ربح تابع اصله، یعنی همچنان که اصل سرمایه مشترک بین جمعی بطونه، سودش هم همینجوره. ولا یملک هل موجودون، و مالک نمیشن اون رو بطن موجود، لانه جزء من المبیع، چون که این رب جزئی از مبیع هست، و لیس کن نماء الحقیقی، مانند نماء حقیقی، مانند شیر اون گاوی که داشتیم نیست که فقط به بطن موجود برسه، این به اصطلاح سود جزئی از مبیع هست، جزئی از سرمایه ما هست که خونه رو فروختیم در مقابلش گرفتیم و حالا میخوایم دوباره بدیم یه خونه ای بگیریم، اون بچه های اونام نماء به حساب میان دیگه. ببین نه، واقف یک بزی رو وقف کرده، دو تا بز وقف کرده، حالا این بزا بچه به دنیا بیارن، اون بچه هاش که وقف نیست که، بچه هاش ملک شماست. نه این سوده، این فرق میکنه. نه
به اتجاره، یعنی اینا میبوشه بعد یکی دیگه میگیره اون رو گرونتر میبوشه،
بله ایشون همینو میگن، میگن جزئی از مبیع دیگه. ببین شما وقتی که تجارت میکنی، وقتی که تجارت میکنی چجوری تجارت میکنی؟ 1 میلیارد داشتی، این 1 میلیارد رو بر میداری میری ماکارانی میخری، خب این 1 میلیارد رو رفتی ماکارانی خریدی، خب بعد ماکارانی گرون شد، احتکار نکردی، فوری هم فروختی، یه شبه 3 برابر شد فروختی، بعد رفتید اینو فروختید. خوب دقت کنید، یه میلیارد رو فروختی چقدره؟ 1.5 میلیارد. این نیم میلیارد در مقابل چی بوده؟ در مقابل جزئی از یک سوم ماکارانیا بوده دیگه. اون یک سوم ماکارانیا در مقابل چی بوده؟ در مقابل اون یک سوم 1 میلیاردی بوده که شما پرداخت کردی ماکارانی خریدی. پس در واقع این نیم میلیارد جزئی از اصل سرمایه است، نما نیست. متوجه هستی چی میگم؟ حالا بعد بیشتر توضیح میدیم، حالا فعلا خیلی معطلش نشیم، میخوام این بحثو به سرانجام برسونم، بعد کلاس باز بیشتر توضیح میدم. ثم لا فرق فی جمیع ما ذکرنا من جواز البیع مع خراب الوقف بین عروض الخراب لکله او بعضه. آقا اگر که ما یه خونه ای داشتیم و وقف بود و حالا خراب شده، میخوایم بفروشیمش، گاهی موقع ها کل خونه خراب شده، گاهی موقع ها کل خونه خراب شده، ما کلش رو میفروشیم. اما گاهی موقع ها کلش خراب نشده، یا مثلا 3 دهنه مغازه است وقف بوده، یکیش در معرض خرابه، آیا میتونیم اون یه دونه رو بفروشیم بقیه رو نفروشیم؟ بله دیگه، اگه کلش خراب بود داشت خراب میشد کلش رو میفروشیم، اگه یکیش داشت خراب میشد همون یه دونه رو میفروشیم. پس اگر بعض وقف در حال خراب باشه ما بعضش رو میفروشیم. خب حالا بعضو فروختیم، ثمنش رو چیکار کنیم؟ به وسیله ثمنش میریم یه چیز دیگه میخریم، جایگزین میکنیم دیگه، یه چیز دیگه ای که اونم حالا فرق نمیکنه کنار اون دوتا یا جای دیگه، به وسیله یه ثمن اون یه مغازه ما میریم باز یه مغازه یه چیزی میخریم که وقف باشه برای موقوفون علیهم. تا اینجاش که معلوم بود، تا اینجاش که طبق قاعده و حرفای قبلیمون. یه نکته دیگه ای که اینجا داریم این هست که اگر مال وقف نصفش خراب بشه نصفش باقی بمونه، خوب دقت کنید، این مال وقف نصفش خراب بشه نصفش باقی بمونه، آیا میتونیم پول این نصف رو خرج نصف دیگر بکنیم یا نه؟ یه خونه ای هست نصفش خراب شده نصفش سالمه، ما این نصف خرابه رو فروختیم، آیا اصلا میتونیم پول اینو خرج اون یه تیکه بکنیم؟ ایشون میفرمان اگه این کار شما باعث بشه که اون نصف باقی مونده ارزشش بیشتر بشه، منافعش بیشتر باشه و به مصلحت موقوفون علیهم باشه، میتونید این کارو انجام بدید و الا نمیتونید. بخونیم عبارت رو. ثم لا فرق فی جمیع ما ذکرنا من جواز البیع مع خراب الوقف بین عروض الخراب لکله او بعضه. سپس بدون که فرقی نیست در جمیع آنچه که گفتیم از جواز بیع در فرض خراب وقف و بقیه احکام بین عروض خراب بر کل اون وقف یا بر بعض اون وقف، کلش خراب بشه یا بعضش، در صورتی که بعضش خراب بشه فیباع البعض المخروب، پس اون بعض مخروب فروخته میشه و یجعل بدله ما یکون وقفا، قرار داده میشه بدلش آنچرا که وقف بوده باشد. یعنی با بدلش نمیتونید پول نگه دارید بدید به موقوفان علیهم، بلکه باید برید یه چیزی تهیه کنید که بتونه وقف باشه، یعنی باقی موندنی باشه، قابل انتفاع باشه ولی عینش باقی بمونه. بعد میفرمان ولو کان، حالا سوال اینه میتونیم پول نصف خونه رو خرج نصف دیگه خونه بکنیم؟ ولو کان از صرف و ثمنه فی باقیه به حیث و یوجب و زیادت منفعتن جاز مع رزل کل، اگر که صرف ثمن این نصف در باقی وقف بگونه ای که اگر از میخوام این فی باقیه خبر کانه هست، این عبارت رو ممکنه من اول یه جوری خوندم که فی باقیه متعلق به صرفه باشه، ولی نه، این باید خبر کانه باشه. ولو کانه صرف و ثمنهی کجا؟ فی باقیه، اگر صرف ثمن این نصف در باقی بوده باشد، اینجوری معنا کنید، به حیث و یوجب و زیادت منفعتن، به طوری که موجب زیادت منفعت شود، یعنی الان اون نصفه عقبی خونه برجی 2 میلیون اجاره میدن، ولی اگر رسیدگی کنیم بهش یه مقداری تزیینش کنیم با پول این نصفهی که خراب شده برج 4 میلیون اجاره میدن، به حیث و یوجب و زیادت منفعتن، به گونه ای که باعث زیادت منفعت بشه، در این صورت جازم ارزل کل، جایز است در جایی که همه رضایت داشته باشن. لما عرفتم من کون سمن ملکن للبطون، به خاطر آنچه که دانستی که بیان باشد از این که سمن ملک برای بطون هست، فلهم التصرف فیه علی ظن المصلحه، پس برای اونهاست جایز است تصرف در اون در مواردی که ظن به وجود مصلحت دارن. پس تا اینجا گفتیم میتونیم نصف خونه که خراب شده بفروشیم، پولشو خرج نصف دیگه بکنیم در صورتی که ارزش اون نصف دیگه بالا بره. یه خط بخونم. و من هو یعلم جواز صرف هی فی وقف آخر علیهم علی نحو هذا الوقف، فیجوز و صرف و سمن ملک مخروب فی تعمیر وقف آخر علیهم. بیفرمان از آنچه که گفته شد دانسته می شود جواز صرف این سمن در یه وقف دیگری بر موقوف علیهم مانند این وقف، پس جایز از صرف سمن ملک خراب شده در تعمیر وقف دیگری. یعنی اگر نصف این خونه رو فروختیم، نه فقط میتونیم خرج نصف دیگه بکنیم، بلکه میتونیم خرج یه وقف دیگه‌ای، یه خونه دیگه‌ای که بر ما وقف شده بوده، خرج اونم بکنیم. ولو خرب بعض الوقف. اجازه میدید بخونیم یا تمومش کنیم برای جلسه بعد؟ نه دیگه، شما باید اجازه بدید.
استغفر الله.
کلاس دارید بعد از این ساعت؟ خیر باشه، مشکل نداره. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.